ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. دو دانشجو در شاهرود به دلیل انتشار مطالب انتقادی در تلگرام حکم قطعی شلاق دریافت کردند. و دو زندانی در عراق به اتهام سب نبی به اعدام محکوم شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. همچنین بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 22 هزار بیمار تازه نیز شناسایی شدند. این آمار در حالی منتشر شده که وزارت بهداشت میگوید بیش از 700 هزار نفر در ایران واکسن تزریق کردند که از این تعداد تنها بیش از 150 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. در همین حال گزارش‌هایی درباره فروش واکسن در بازار آزاد منتشر شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون تایید یا تکذیب آن این اقدام را کاری نادرست توصیف کرده است. دولت جمهوری اسلامی به شدت در زمینه نحوه مدیریت کرونا و تهیه واکسن مورد انتقاد قرار گرفته است. دو دانشجوی دانشگاه شاهرود، میلاد نظری و شبیر حسینی نیک، در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه پیامرسان تلگرام حکم قطعی 36 ضرب شلاق دریافت کردند. محمد علی کامفیروزی، وکیل این دو دانشجو، میگوید در حکم اتهام این دو مشارکت در نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. این دو دانشجو در کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود نوشته‌های خود را منتشر می‌کردند. به گفته وکیل این دانشجویان، آنها بدون تفهیم اتهام حکم دریافت کردند. او همچنین دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده موکلانش را فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع خوانده و گفته است در قانون بابت جرم نشر عکاسی به رایانه‌ای مجازاتی مانند شلاق در نظر گرفته نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از مجازات‌های فیزیکی بر مبنای قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند که بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های جسمی ممنوع است. حکم اعدام دو زندانی که به تام سب نبی در زندان عراق به سر می‌برند ابلاغ شده است. بنابر ماده 262 قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان می‌تواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از دو زندانی، یوسف مهرداد، اهل اردبیل اعلام شده و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. یوسف مهرداد که روز 4 خرداد سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، پرونده دیگری با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری دارد که قرار است جلسه رسیدگی به آن روز 3 خرداد ماه امسال برگزار شود. حکومت ایران در حالی درباره اتهامهایی چون کفرگویی و سب نبی مجازات اعدام صادر می‌کند که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزء جرایم جدی تلقی نمی‌کند. در مورد همین خبر در ادامه برنامه حتما به این ماجرا خواهیم پرداخت و گفتگوی هم خواهیم داشت. اما الکسی ناوالنی، یکی از رهبران اپوزیسیون روسیه، امروز اعلام کرد به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد. آقای ناوالنی کمتر از 1 پیش این اعتصاب غذا را آغاز کرده بود، اما می‌گوید وضعیت جسمانیش تحت شعاع این حرکت اعتراضیش قرار گرفته است. او همچنان خواستار آن است که توسط پزشکان خود معاینه و درمان شود. الکسی ناوالنی که 44 سال دارد می‌گوید در 24 روز آینده به آرامی به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد. در روزهای گذشته هزاران تن از حامیان او در مسکو و شهرهای بزرگ روسیه در تظاهرات‌های خیابانی خواستار آزادی وی شدند. کشورهای غربی درباره وضعیت سلامتی آقای ناوالنی و احتمال مرگ او به حکومت روسیه هشدار داده بودند. مسکو مجدداً با رد اتهام دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات در جمهوری چک پراگ را متهم کرد که به ساز واشنگتن می‌رقصد. آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری چک حمایت کردند و اسلوواکی برای اعلام همبستگی 3 دیپلمات روس را اخراج کرده است. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد مسکو به گونه‌ای مقابله به مثل می‌کند که در کابوس هم قابل تصور نبوده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بحران دیپلماتیک روسیه و جمهوری چک که شنبه گذشته با اخراج 18 کارمند سفارت روسیه در پراگ آغاز شد، همچنان در حال اوجگیری است. پنجشنبه در پی خودداری روسیه از بازبینی تصمیمش مبنی بر اخراج 20 دیپلمات چکی، وزارت خارجه جمهوری چک تأکید کرد شمار دیپلمات های روس در این کشور نمیتواند بیشتر از تعداد دیپلمات های چکی در مسکو باشد. با این حساب بیش از 60 کارمند سفارت روسیه در پراگ باید تا پایان ماه آینده میلادی جمهوری چک را ترک کنند. در حال حاضر سفارت روسیه با 27 دیپلمات و 67 کارمند فنی بزرگترین نمایندگی دیپلماتیک خارجی در جمهوری چک است. شمار کارمندانش دو برابر شمار کارمندان سفارت آمریکا است. در مقابل سفارت جمهوری چک در مسکو دارای 5 دیپلمات و 19 کادر فنی است و وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد با اقدام اخیر دولت روسیه فعالیت نمایندگیش در مسکو عملاً فلج شده. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو از جمهوری چک حمایت کردند و پنجشنبه نخست وزیر اسلوواکی اعلام کرد کشورش در همبستگی با پراگ 3 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. در روزهای اخیر آمریکا 10 دیپلمات، لهستان 3 دیپلمات، بلغارستان 2 دیپلمات و اوکراین 1 دیپلمات روس را اخراج کردند. آمریکا روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و حملات سایبری و سایر کشورها روسیه را به جاسوسی متهم می‌کنند. روسیه اتهامات علیه خود را رد و مقابله به مثل کرد. مسکو همچنین در اقدام بی سابقه تقاضا کرده سفیر آمریکا در روسیه خاک این کشور را ترک کند. در واکنش به اقدام اخیر جمهوری چک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد پاسخ مسکو به گونه ای خواهد بود که پراگ حتی در کابوس چنین چیزی ندیده. سرگی سنیگیروف، کارشناس مسائل بین الملل، تنش های اخیر دیپلماتیک را بی سابقه می داند.
ما به واقعیت هایی که چند سال پیش غیر قابل تصور بود عادت می کنیم. چند سال پیش اخراج یک یا دو دیپلمات جنجال دیپلماتیک می آفرید. امروز ده ها دیپلمات اخراج می شوند و این امر عادی شده. البته اخراج دیپلمات ها صرفاً قطعی از پازل کلی است و نشان می دهد که روابط روسیه با غرب وارد بحران تمام عیار شده. دیمیتری مدودف که در دوره ریاست جمهوری وی شاهد بهترین روابط روسیه و آمریکا بودیم، از بازگشت جنگ سرد ابراز تأسف کرده. هرچند کرملین غرب را مسئول این وضعیت می داند، اما بر همه روشن است مسئولیت بر عهده کیست. در حال حاضر روسیه با تمام همسایگان غربیش، کشورهای بالتیک، لهستان و اوکراین روابط به شدت پرتنشی دارد. حتی با بلغارستان، مونتنگرو و اسلوواکی روابطمان رو به سردی گراییده و اکنون چک به دشمن تبدیل شده.
دولت جمهوری چک چند روز پیش اعلام کرد سرویس های اطلاعاتی امنیتی به شواهد صریح دست یافتند که جاسوس های روس 7 سال پیش مسئول انفجار یک زاغه مهمات در روستای در شرق این کشور بودند. در نتیجه این خرابکاری 2 نفر کشته و صدها تن وادار به ترک محل زندگیشان شدند. جبران پیامدهای این انفجارها وسیع‌ترین و گران‌ترین عملیات در تاریخ جمهوری چک اعلام شده. به گزارش گروه تحقیقاتی بلینکت، دست کم 6 مأمور امنیتی روس در انفجار زاغه مهمات در جمهوری چک دست داشتند. شنبه پلیس جمهوری چک از تعقیب 2 نفر خبر داد. گزارش ها حاکیست این 2 مظنون همان جاسوسان روسی هستند که به ظن پلیس بریتانیا 3 سال پیش در شهر سولزبری انگلستان به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش با عامل اعصاب نویچوک سوء قصد کرده بودند. جمعه سرگی نریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه جمهوری چک را متهم کرد که به سفارش آمریکا دروغ پراکنی میکند. آن رئیسکه رادیو فردا.
حکم اعدام دو زندانی که به اتهام سب نبی در زندان عراق به سر میبرند ابلاغ شده است. بنابر ماده 262 قانون مجازات اسلامی دشنام دادن به پیامبر مسلمانان میتواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از دو زندانی یوسف مهرداد اهل اردبیل اعلام شده و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسین فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن پاریس، و ابتدا در مورد سابقه تاریخی حکم سب نبی در قانون مجازات اسلامی از او پرسیدم. حسین فرشتیان:
در ابتدای اسلام چنین امری در حقیقت در زمان خود پیغمبر رایج نبود، اما بعد از پیغمبر به نظر می‌رسه جانشینان ایشون برای اینکه برای خیش مشروعیتی رو تعیین کنند، یعنی خود رو مشروع جلوه بدن و یواش یواش خود رو در جایگاه و همردیف پیغمبر قرار بدن، سعی کردند اون جایگاه پیغمبر رو بسیار بالا ببرند که کسی که به پیغمبر ناسزا و دشنام بگوید حکمش رو مرگ بدونند، و خودشون چون جانشین پیغمبر بودند، خلیفت و رسول الله بودند، در حقیقت این مشروعیت به اونها هم سرایت پیدا کنه و یک گونه ای از حاله تقدس به اونها سرایت پیدا کنه، در حالی که در زمان پیغمبر و حتی در زمان خلفای اولیه به گونه به این شکل نبوده. در زمان امیرالمومنین حضرت به کسانی که به او فحاشی میکردن به یارانش میگفته من دوست ندارم شما به اونا فحاشی کنید، شما رسم کار اونا رو بگید، وصف کار اونا رو بگید. یعنی حتی اجازه نمیداد یارانش در مقابل فحاشی کسانی که بهشون فحاشی میکردن فحاشی کنن.
آقای فرشتیان، منشأ فقهی و قانونی این موضوع سب نبی یا حکم برای توهین به پیامبر مسلمانان چیه؟
ببینید، ما برای منابع فقهیمون در حقیقت اولین منبعمون قرآنه. در قرآن آیه قرآن تصریح میکنه کسان که پیامبر رو اذیت کنند، حالا چه اذیت فحش یا اذیت جسمی یا اذیت روحی، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. در حقیقت برای اونها مجازات لعنت در نظر گرفته کسانی که پیامبر رو اذیت کنند، و نهایتش اینه که در آخرت عذاب. پس این عین آیات قرآنه. هیچ چیز دیگری در قرآن در مورد کسانی که به پیامبر فحش و ناسزا بگویند وجود نداره. اما در روایات معتبر هم چیزی باز وجود نداره. البته عرض کردم بعدها روایاتی هست که اصلا اینها قابل استناد نیست و با متن قرآن نمیسازه. این روایات غیر قابل استناده، روایاتی که میگن صاحب النبی باید کشته بشه، چون با این آیات قرآن که اشاره کردم غیر قابل جمعه، و مضافاً با روش خود پیامبر و روش خود علی اگر روایتی وجود داره که گفته میشه صاحب النبی باید اعدام بشه، دقیقاً مخالف عملکرد پیامبر و حضرت علی است و اونها همچین چیزی نگفتند. اما این از کجا اومده؟ حالا به اون روایت ضعیف در قانون مجازات اسلامی ماده 262 چنین تصریح شده که صاحب النبی باید کشته بشه، با استناد به اون چیزی که در کتب فقهی هست که اینا هیچ گونه سند مشروعیت دینی نداره.
خب ایران یه عضویست از اعضای سازمان ملل، جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون اعدام و مجازات فیزیکی انسانها رو منع کرده. این بیتوجهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین جاری و ساری جمهوری اسلامی، این بیتوجهی به میثاق‌های جهانی حقوق بشر تا کجا ممکنه؟
متاسفانه در ابتدای پیروزی انقلاب یا حتی در قبل از اون گمان میشد که تعالیم اسلامی میتواند با حقوق بشر نوعی همخوانی داشته باشه. در اوایل انقلاب هم چنین گمانهایی بود، مطالبی در این زمینه تحریر میشد، اما در عمل اون چیزی که پیش آمد، حالا طبیعتاً در این فرصت بحث تئوری امکانش نیست، من فقط در بحث عمل رو میگم. در عمل آن چه اتفاق افتاد در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از این میثاق‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر پایبند نیست. در قرن 21 بسیاری از مجازات هایی که در قانون این مجازات اسلامی اومده، اولا نوع مجازات غیر انسانی است. شلاق زدن، امروز حتی شلاق زدن به حیوانات عمل غیر اخلاقی محسوب میشه. اصلا من به حقوق بشر کاری ندارم، حقوق حیوان.
حسین فرشتیان بود، دین پژوه در پاریس. به پایان برنامه رسیدیم. امروز جمعه، استثناءً برنامه ساعت ششم نداریم، اما میتونید از موسیقی‌های ما لذت ببرید.